سلام. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. رئیس جمهور کرزی دستور ایجاد تعدیلات در قانون اجرایی جزایی افغانستان را صادر کرد. در صدر گزارش های این برنامه در این مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. مذاکرات صلح میان حکومت پاکستان و طالبان به خاطر اعدام عساکر پاکستانی از سوی طالبان متوقف شد. رهبر مذهبی ایران در مورد مذاکرات ایران با کشورهای قدرتمند جهان درباره برنامه اتمی‌اش خوشبین نیست. پیش از تفصیل مهمترین خبرهای جهان، تازه‌ترین خبرهای افغانستان را از همکارم جاوید حسنزاده بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان تا حال وزارت خارجه افغانستان میگوید تا حال مقامات ایرانی و دیپلمات های افغان در آن کشور در مورد حمله نیروهای ایرانی که در نتیجه آن چند افغان کشته شدند به گونه رسمی معلومات ارائه نکردند. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از حمله بر یک نماینده ولایت غور در ولسی جرگه جلوگیری کرده است. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا حال مقامات ایرانی و دیپلمات های افغان در آن کشور در مورد حمله نیروهای ایرانی که در نتیجه آن چند افغان کشته شدند به گونه رسمی معلومات ارائه نکردند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه در یک نشست خبری در این مورد در جواب به یک سوال چنین گفت:
ما با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران و جنرال کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ظاهران و همچنان با مقامات دیگر ایرانی تماسهای داشتیم. این گزارش تا به حال رسما تایید نشد.
بر روز جمعه گذشته یک نماینده ولایت کاپیسا در مشران جرگه بر رادیو آزادی گفت پلیس ایران بالای یک واسطه بس حامل مهاجرین افغان تیراندازی کردند که در نتیجه 9 تن آنان کشته شدند. ولی نیمروز نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که این گروه 37 نفری افغانهایی بودند که به طور غیر قانونی از پاکستان وارد ایران می شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید از حمله بر یک نماینده ولایت غور در ولسی جرگه جلوگیری کرده است. در یک اعلامیه این ریاست آمده است که مخالفین مصالح قصد داشتند تا کرام الدین رضازاده نماینده مردم غور در ولسی جرگه را در شهر چخچران توسط یک ماین ریموت کنترل هدف قرار دهند. به اساس اعلامیه طراح این حمله قبل از رسیدن به هدف امرا با ماین و وسایل منفجره بازداشت کردید. مخالفان مصالح در این مورد تاکنون تبصره‌ای نکردند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید از کسانی تحقیق میکند که روز گذشته در ولایت هرات سوالات را قبل از امتحان کانکور دریافت کردند. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان تحقیق معلوم خواهد شد که این افراد سوالات امتحان کانکور را از کدام مرجع به دست آورده بودند.
تعداد همین متعلمینی که در این مکتب خصوصی دست به چنین اقدام کرده بودند امرای مسئولین با جویای ادامه داره که آیا این سوالات از کجا هست که و کدام مورد وجود داشت.
امتحان کانکور در ولایت هرات پس از به دست آمدن سوالات امتحان از نده تعداد داوطلبان کانکور لغو گردید و در ارتباط به این مسئله 42 فارغ یک لیسه خصوصی همراه با رئیسان بازداشت گردیدند. مسئولان نگفتند که امتحان بعدی چه زمان اخذ خواهد شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم میکند.
مذاکره کنندگان حکومت پاکستان دور بعدی گفتگوهای صلح با طالبان را لغو کرد. این مطلب بعد از آن اعلان شد که طالبان مدعی شدند 23 عسکر اختطاف شده در سال 2010 میلادی را اعدام کردند. یک جنایی تحریک طالبان پاکستانی در منطقه مهمند ناوقت دیروز گفت آنها 23 شبه نظامی حکومتی را در انتقام به کشتار جنگجویان طالبان در توقیفگاه‌های حکومت اعدام کردند. عرفان صدیقی رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت گفت بعد از اعلان کشته شدن عساکر پاکستانی گفتگوهای صلح که قرار بود امروز دایر شود به هدف است. او گفت که مذاکره کنندگان حکومت به خاطر تصمیم روی تدابیر بعدی فردا سه شنبه با هم ملاقات خواهند کرد. حکومت پاکستان مذاکرات صلح در اواخر ماه جنوری را به هدف به دنبال 7 سال شورش طالبان اعلان کرد. از آن زمان به بعد حدود 60 نفر در ارتباط به خشونت‌های مرتبط به جنگجویان اسلامی کشته شدند. و در یک خبر دیگر، ولیعهد عربستان سعودی امروز در آخرین روز مسافرت 3 روزه خود با رهبران مهم نظامی پاکستان دیدن خواهد کرد. قرار است سلمان بن عبدالعزیز آل سعود که وزیر دفاع عربستان سعودی هم است یک قرارداد امنیتی را با مقام‌های نظامی پاکستان امضا کند. رهبر مذهبی ایران تصریح کرد که او درباره مذاکرات با کشورهای مقتدر جهان خوشبین نیست. آیت الله علی خامنه ای اضافه کرد که در مخالفت با این مذاکرات نیز قرار ندارد. آیت الله خامنه ای که در یک گردهمایی در ولایت آذربایجان ایران سخنرانی میکرد گفت با وجود آن که فکر میکند مذاکرات هیچ جایی را نمیگیرد، اما بر ضد آن هم نیست. قرار است ایران با 6 کشور مقتدر جهان بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آمریکا به اضافه آلمان فردا مذاکراتشان را در ویانا اثر میگیرد. این گفتگوها به هدف دسترسی به یک موافقتنامه مهم روی برنامه اتمی تهران به دنبال یک توافق موقت در ماه نوامبر گذشته صورت میگیرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید رئیس جمهور بشار الاسد تلاش دارد تا جنگ داخلی سوریه را در میدان نبرد برنده شود. جان کری این مطلب را امروز در جاکارتا در یک نشست خبری بیان کرده گفت: این واضح و روشن است که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به تلاش های خود جهت برنده شدن جنگ داخلی این کشور در میدان نبرد ادامه می دهد، نسبت به این که با حسن نیت خوب به میز مذاکره بنشیند. جان کری این اظهارات را بعد از ادعای مشابه امتیان فرانسوی و بریتانیایش بیان کرد. وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا مدعیان که رژیم اسد مذاکرات صلح در ژنو را روز شنبه برهم زده است. ولید معلم وزیر خارجه سوریه دیروز واشنگتن را برای تلاش به ایجاد فضای منفی در دور دوم گفتگوهای ژنو متهم کرد. اخضر ابراهیمی نماینده بین‌المللی برای سوریه به خاطر ناکامی مذاکرات از مردم این کشور معذرت خواسته است. تاکنون تاریخ دور سوم مذاکرات تعیین نشده است و قرار است صدر اعظم آلمان امروز با رهبران اپوزیسیون اوکراین در مورد بحران سیاسی این کشور ملاقات کند. ارسنی یاسینوک دیروز گفت او و ویتالی کلیچکو در تلاش برای کسب حمایت مالی از اروپا برای پیشبرد مبارزاتشان به برلین مسافرت میکنند. ارسنی یاسینوک که در جمع هزاران اعتراض کننده صحبت میکرد گفت: ما میخواهیم که اروپا بگوید چه نوع بسته اقتصادی را به ما پیشنهاد میکند. او گفت که آنها همچنان از اروپا میخواهند که برای اوکراینی ها بدون ویزه اجازه مسافرت را به اروپا بدهد. معترضان ضد دولتی در اوکراین از حدود 3 ماه به این سو با مظاهرات پرداخته و میدان آزادی و ساختمان های دولتی در شهر کیف را در تلاش به هدف برکناری رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ اشغال کردند. و در یک خبر دیگر، لوی سرنوال اوکراین میگوید تطبیق قانون مشروط 7 مبنی بر معافیت معترضان زندانی از اتهامات جنایی امروز آغاز می شود. لوی سرنوال اوکراین دیشب گفت وزارت امور داخله تایید کرد که معترضان همه شرایط لازم را برای اجرای 7 برآورده ساختند. پایان اخبار.
سی و 8 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، رئیس جمهور کرزی دستور ایجاد تعدیلات در مسوده قانون اجرات جزایی افغانستان را صادر کرد. مقام های ایران تا حالا در مورد کشته شدن افغان ها در این کشور به حکومت افغانستان معلومات ندادند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مناظره اخیر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را موفق توصیف می کند.
به تکون خلوه کمیسیون در اخیری مناظره چی در ملی تلویزیون و ازادی راوی لاره چی اخبرسه بیده ترکیب سه بیده قابل قدر گنی.
نقش جوانان در انتخابات پیشرو چیست؟
جوانان خب مسلما نقش برجسته در انتخابات خواهد داشتن، به این علت که اولا نفوس بالاتر از 60% جامعه را جوانان پر میکنن.
در برنامه فکر نو روی همین موضوع بحث شده است. شنوندای عزیز، سلام های من جعفر احمدی و امان امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. گزارش شده که رئیس جمهور کرزی دستور ایجاد تعدیلات در مسوده قانون اجرات جزایی افغانستان را صادر کرده است. به طور مشخص گفتن نشده که چه تعدیلات در این مسوده به وجود خواهد آمد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید که جامعه جهانی در ارتباط به این مسوده ابراز نگرانی کرده بود و به هدف رفع این نگرانی ها رئیس جمهور کرزی خوان تعدیلات در آن شده است. ماده 26 این مسوده یک موضوع جنجالی مبدل شده. شماری از مدافعان حقوق زن به شدت در مورد این ماده ابراز نگرانی کردند. همین حالا حوریه مصدق، محقق امور افغانستان در سازمان عفو بین المللی از لندن با ماست. خانم مصدق سلام، به این برنامه خوش آمدید. نخست به شنونده ها بگویید که شما چقدر به خاطر ماده 26 این مسوده نگران هستید؟
بله، تشکر. سازمان عفو بین الملل و از جمله تمام نهادهای حقوق بشری در داخل و بیرون افغانستان از تعدیلات که توسط پارلمان افغانستان در ماده 26 مبنی بر این که کدام اشخاص نمیتونن من حیث شاهد در محکمه شهادت بدن نگران هست. مخصوصا یکی از بندهای ماده 26 یعنی بند 4 اعضای خانواده متهم از دادن شهادت به محکمه محروم میکنن که این مسئله باعث نگرانی است، مخصوصا در قضای خشونت علیه زنا، چون اکثر قضای خشونت علیه زنا در چارچوب خانواده و در جای صورت میگیره که هم متهم و هم متضرر در اونجا زندگی میکنن. پس وقتی که شما اعضای فامیل متهم از این حق محروم میسازیم، در واقع دروازه را برای شهادت دادن در قضایای خشونت های خانوادگی از جمله خشونت علیه زنان اطفال بسته میکنن.
خانم مصدق، خبرگزاری از اسوشیتد پرس گزارش داده که رئیس جمهور کرزی دستور تعدیلات در مسوده قانون اجرایی جزایی افغانستان را صادر کرده. انتظار شما چیست؟ چه تعدیلات مشخصاً در این مسوده باید ایجاد شود؟
طبعا آقای رئیس جمهور از وزارت عدلی افغانستان تقاضا کرده تا تعدیلات لازم در قانون بیاره. فعلا توقع ما ای است که وزارت عدلی افغانستان به کمک نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی اینا بتانن تعدیلات را نه تنها در قانون جزا بلکه در تمام قوانین دیگه افغانستان تعدیلات را بیارن که ای بتانه حقوق بشر را در افغانستان مستحکمتر بسازه و ای بتانه که مخصوصا به قضایایی که در او اشخاص بیگناه متضرر هستند و به یک شکل مورد ظلم قرار گرفتن در از نوع زمینی دسترسی به عدالت بیشتر بسازه، نه ای که ایر ضعیف بسازه.
مشخصا عکس العمل سازمان عفو بین المللی در مورد ای اقدام رئیس جمهور کرزی چیست؟
من طبعا این اقدام از طرف ما یک اقدام خوب است و ما این اقدام خیر مقدم میگیم، ولی در این حال فقط ما از وزارت عدلی افغانستان تقاضا میکنیم که هرگاه اینا تعدیلات را در قانون جزا و دیگر قوانین میارن، اینا باید نهادهای جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشر و نهادهای حقوق زن اینا باید در این تعدیلات دخیل بسازن تا باشه که زمینه دسترسی بیشتر به عدالت برشه افغانستان مساعد شود.
تشکر از شما حوریه مصدق، محقق امور افغانستان در سازمان عفو بین المللی از لندن با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
همینی مره فروختن که خانم مره بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرد.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که ایران تا اکنون در مورد قضیه کشته شدن تعداد از افغانها در آن کشور به این وزارت معلومات نداده است. چند روز پیش یک گروهی از افغانان که به طور غیر قانونی برای دریافت کار به ایران سفر می کردند، از سوی نیروهای امنیتی ایران مورد تیراندازی قرار گرفته و تعدادی از آنان به قتل رسیدند. در این حال والی نیمروز به رادیو آزادی گفته است که با یک جنرال افغان در کنسولگری افغانستان در شهر زاهدان ایران به تماس هستند تا بتوانند افغانهای کشته شده و زخمی را تسلیم شوند. جوبین احمدی در استدیوی ما در کابل است و در این باره بیشتر میگوید.
در حالی که از کشته شدن تعداد از افغانها در ایران حدود یک هفته سپری شده، مقام های افغان میگویند ایران تا حالا در مورد این قضیه رسما به آنان معلومات نداده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه به روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که آنان در این مورد از کنسولگری افغانستان در ایران و سفارت ایران در کابل خواستار معلومات شدند، اما به گفته او تا حالا در این مورد معلومات به دسترس آنان قرار نگرفته است.
ما در مورد کشته شدن افغانها با کنسولگری افغانستان در ایران، با سفارت ایران در کابل و مقامات مسئول ایران در این مورد تماس گرفته ایم. این گزارش تا حالا رسما تایید نشده است.
با گفته آقای مستغنی، تلاش‌ها برای روشن شدن این قضیه سویانان ادامه دارند. بر اساس گزارش‌ها نزدیک به یک هفته پیش تعداد از افغان‌هایی که می‌خواستند به طور غیرقانونی وارد ایران شوند در ولایت همرزگان آن کشور از سوی نیروهای امنیتی ایرانی مورد تیراندازی قرار گرفتند. نور محمد نوری نماینده ولایت کاپیسا در مشنان و جرگه برای رادیو آزادی گفت که در این رویداد نزدیک به 9 افغان کشته و بیشتر از 20 تن دیگر زخمی شدند. او همچنان گفت افغانهای کشته شده باشندگان ولسوالی علسه ولایت کاپیسا بودند. از سوی دیگر برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند حکومت افغانستان مکلف است که از حقوقت با این کشور در مقابل کشورهای همسایه دفاع کند. احمد سعیدی یکی از این آگاهان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت ایران نمیخواهد در این راستا با دیپلمات‌های افغان همکاری کند.
با باور من اول اینکه ایران در این مورد با حکومت افغانستان همکاری نمی کند، دوم اینکه دیپلمات های ما باید ایران را مجبور بسازند تا حقایق را به ما بگویند و سوال کنند که چی موضعی وجود دارد. این حق ما در روابط بین دول است. اگر ما از حقوق افغان های خود دفاع نکنیم، این ضعف ما را بیشتر نمایان می سازد.
با گفته آقای سعیدی، حکومت افغانستان حق دارد در این مورد به جامعه جهانی شکایت کند. قبل از این هم شماره از افغانها در ایران کشته و یا با برخورد نادرست نیروهای امنیتی آن کشور قرار گرفتند. شماره از افغانها از حکومت افغانستان انتقاد می کنند که از اتباعش در ایران و سایر کشورها به گونه لازم حمایت نکرده است. جوبین احمدی، رادیو آزادی کابل.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان را خواهید شنید.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
وزارت خارجه افغانستان اعلام حمایت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری را گام مثبت در جهت نزدیک شدن به مذاکرات صلح می‌خواند. سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که آنان از هر اقدامی که در راستای پروسه صلح از سوی مخالفان مصالح دولت برداشته شود استقبال می‌کنند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرند که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از قطب‌الدین هلال، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اعلام حمایت کرد. بیشتر در این مورد در گزارش سحر لیوال بشنوید.
پس از اعلام حمایت حزب اسلامی از یک نامزد مشخص ریاست جمهوری، وزارت خارجه افغانستان نسبت به این مسئله ابراز خوشبینی کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در نشست خبری در کابل این حرکت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را گامی مثبت در جهت آغاز عملی مذاکرات صلح خواند.
این مسئله ای است که صرف برای حمایت از یک کاندید مشخص در پروسه انتخابات ریاست جمهوری سالی که پیش روز صورت گرفته، بدون شک مخالفت و ممانعتی از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجود ندارد. امیدوار هستیم که این یک گام مثبت باشد برای نزدیک شدن مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان به میز مذاکرات صلح.
حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار به روز شنبه حمایتش را از قطب‌الدین هلال، یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، اعلام کرد. این حمایت در حال اعلام می شود که این حزب هنوز هم از مخالفت‌های مسلحانه با حکومت این کشور دست بر نداشته است. از سوی دیگر، شورای امنیت ملی از سخنان یک رهبر طالبان که صلح را مؤثرترین راه برای حل بحران کنونی افغانستان خوانده، استقبال کرده است. در یک پیام، ملا معتصم آقاجان که چند روز پیش نشر شد، از سوی گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح اعلام آمادگی شده است. در بخش از این پیام، آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی نیاز خوانده شده است. در این حال، وزارت خارجه افغانستان برای تامین صلح در این کشور هنوز هم چشم به همکاری صادقانه پاکستان دوخته است. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، با انتقاد از عدم همکاری صادقانه این کشور میگوید که برای آغاز عملی پروسه صلح در افغانستان انتظار همکاری عملی پاکستان در این خصوص را دارند.
ما امیدوار هستیم که به خاطر آغاز عملی گفتگوها و مذاکرات صلح افغانستان همکاری صادقانه در ما وجود داشته باشد. حداقل زمانی که پیشرفت‌های در این راستا صورت می‌گیرد، استخبارات کشورهای همسایه این پیشرفت‌ها را مختل نسازد.
قبل از این نیز مقام‌های افغان بارها از عدم همکاری صادقانه پاکستان در راستای تامین صلح در کشور سخن زدند. رئیس جمهور کرزی هم بارها تاکید کرده که تامین صلح در افغانستان اول به دست آمریکا و سپس به دست پاکستان است. اما در هشتمین دور اجلاس سه‌جانبه سران افغانستان، پاکستان و ترکیه، صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر بر تعهدات این کشور جهت تامین صلح در افغانستان تاکید کرد. در این میان، برخی از کارشناسان افغان میگویند که پاکستان هیچگاه همکاری صادقانه در خصوص پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان و نیت به ترغیب مخالفان مسلح این کشور به میز مذاکرات صلح نداشته است.
سحر لیوال از کابل گزارش می‌داد.
در انتخابات رای می‌دهید؟
بله، چطور نیم؟
بله، ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدیم؟
بله، شرکت میکنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی.
طوری که در جریان هستید، رادیو آزادی به همکاری تلویزیون ملی افغانستان بر روزهای شنبه و یک شنبه مناظره های ملی را میان شماره از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار کرد. در همین مورد بحث داریم. این بحث را سید فتی محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، انجام داده است.
سلام دوستان عزیز، رادیو آزادی و تلویزیون ملی افغانستان مناظره مشترک را میان نامزدان ریاست جمهوری در دو بخش به روزهای شنبه و یکشنبه راندازی کرد. البته از تمام 11 نامزد ریاست جمهوری دعوت شده بود تا در این مناظره شرکت بکنند، اما 4 تنشان حضور نیافتند. خب، در مورد راندازی مناظره مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی بحث کوتاهی داریم با اکبر عیازی، رئیس عمومی رادیو آزادی و رادیو مشال، و ضیاءالحق مرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. یادآور میشم که آقای مرخیل را از طریق خط تلفن با خود داریم. ابتدا به هر دو مهمان ما در این بحث خوش آمدید میگیم. پرسش اول را از آقای مرخیل میخوایم مطرح بکنم. میشه مرخیل صاحب بگوین که ارزیابی و بررسی شما از این دو مناظره که از طرف رادیو آزادی و تلویزیون ملی افغانستان راندازی شد چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه نشم، اجازه راکړئ چې مننه وکم د آزادې رادیو څخه چې واکن د تاکونو خپلواک کمیسون سره د تاکونو پروسه سره همیشه همکاري کړې دی. ولس غږ تر تاکونو خپلواک کمیسون او د تاکونو خپلواک کمیسون معلومات تر لوس پورې رسولې دي چې دا د تاکونو خپلواک کمیسون ته قابل د قدر دي. او بالخصوص دغه اخیری مناظره چې کومه ترتیب شوی و د ازادۍ رادیو لار څخه او همدارنګه د ملي تلویزیون په مشترک ډول باندې واکن ډیره مفیده، او دغه سی مناظره کولای شي چې د اولس ته پیغام ورسي. دغه سی مناظره کولای شي چې کاندید صاحبان خپل خاتمات شي تشریح کړي، خپل برنامه تشریح کړي، خپل پروګرامونه تشریح کړي، او اولس آگاه شي تر څو اولس د دې برنامو او پروګرامونو ته رای ورکړي او تر څو ښې ټاکنې ولرو. نو په جام کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه اخیری مناظره چې د ملي تلویزیون او د ازادۍ رادیو لارې چې خبره شوې ده، ترتیب شوې ده، قابل قدر گنی او د آگاهی ورکول په مورد یو موافقه مناظره بولی.
خب چقدر میشه بگوین که چقدر متفاوت بود نظر و دیگه مناظره های پیش از هم از طریق برخی رسانه ها راندازی شده بود؟
یعنی تو جام کدی تا کنه خپلواک میسون تا یعنی تفاوت په هر حالت در باندې اما کومه چې منګنزینه تعقیب کړی دا یا مولیدلی دا یعنی ډیره مفیده وزه کچی سوالات او همدارنګه د دې هغه اشتراکونکي او همدارنګه تفاوت په دې کې د آزادۍ ریادو د افغانستان په هر ګډ ګډ کې افغانان اوري یو موافقانه پروګرام.
تشکر به شما برمیگردیم. خب عزیز شب میشه شما بگوین که رادیو زدی چطور به فکر راندازی چنین یک مناظره شد؟ هدف در چی بوده؟
تشکر. شما میفهمین رادیو آزادی تقریبا 5 سال پیش وقتی که انتخابات ریاست جمهوری قبلی میشد برای اول شکل مناظره را در افغانستان آورد و در اونها آقای کرزای رئیس جمهور و دو تا کاندیدگا اشتراک کردند. شما میفهمین که رادیو آزادی یک رادیویی است که اصل دموکراسی و حق افغان ها، حق انسان ها را در مجموع به معلومات دسترسی به معلومات پشتیبانی میکنه و به منظور از این که ما بتانیم مردم افغانستان کاندیدایی که خود کاندید کردن برای انتخابات اونا را بشناسن، از برنامه های ازنا خبر شوند و از پروگرام هایی که برای آینده کشور دارن خبر شوند، این مناظره را برا انداخت و البته رادیو آزادی این کار مشترکن با کمیسیون محترم انتخابات و تلویزیون ملی افغانستان مشترکن کار کردن و کمیسیون انتخابات اینها از همه جریان این مناظره خبر بودن و اونا این مناظره را تصدیق کرده بودن به خاطر اینا اما اهمیت زیره میفهمیدن که به مردم افغانستان صدای کاندیدا میرسه. چون تعداد کاندیدا نام خدا زیاد بود ما مجبور شدیم اولا با موافقه با کمیسیون انتخابات این مناظره را به 3 بخش تقسیم کنیم، ولی بعدن که چند کاندید حضور ناوردن و ما مجبور شدیم مناظره را به 2 بخش تقسیم کنیم. رادیو آزادی یک رادیویی است که اعتبار و اعتماد خود در مردم ثابت ساخته و مردم با این رادیو علاقه دارن و این مردم رادیو را 60% کشور روزانه گوش میکنن.
خب امرخیل صاحب، به نظر شما راندازی مناظره ها در جریان مبارزات انتخاباتی چی اهمیت داره و چقدر تاثیرگذار است؟
ببینین ما شما بدبختانه کمیسیون مستقل انتخابات در حالت نامنی و در حالت جنگ انتخابات برگزار میکنن. وقتی که موضوع نامنی مطرح میشه در سطح افغانستان کلانترین چالش پیشوری انتخابات امنیت است و ای آسان همچنان برای کاندید صحبا نیستن که در قریه و قصابات برن در سطح ولایات و در سطح ولسوالی کمپین کنن. بهترین شیوی که فعلا که وجود داره مناظره است. از این طریق میتونه کاندید صحبا پیغام خودشان، پلانهای خودشان و همچنان خط مشی خودشان برای مردم افغانستان تشریح کنن و ای به نظر ما تاثیر گذار است مستقیما در آگاهی دادن برای مردم افغانستان. و همچنان اگر در سطح ولایت هم قسم مناظرات رادیو و همچنان تلویزیون های محلی داشته باشه، در سطح زونها داشته باشه، ای بهتر است. از خاطری که از یک طرف و دوره کمپین لحاظ قانون که ما مکلفت داریم که از 13 دل و تا 13 حمل هستن، این 2 ماه در سطح افغانستان قدر وقتی کافی نیست. و دومی است که انتخابات در زمستان برگزار میشه، جلسات و همچنان مجالس ترتیب کردنشان به نظر شخصی ما و همچنان این قسم مناظره در سطح افغانستان که از رسانه ها پخش میشه تاثیرگذار، تاثیر مستقیم داره بالای تصمیم مردم افغانستان و همچنان در مورد آگاهی. اما رسانه های محترم تعادل در نظر بگیره، اصول رفتار کمیسیون مستقل انتخابات احترام بگذاره و همچنان لوایح کمیسیون مستقل انتخابات و قوانین انتخاباتی احترام بگذاره در پرتو قوانین انتخاباتی.
خب عزیز صاحب، قسمی که شما هم اشاره کردین از تمام نامزدها دعوت شده بود تا در این مناظره مشترک حضور بیافتند اما تعدادشان حضور نیافتند. میشه بگین که علت در چی بود و چقدر تاثیر بالای خود مناظره داشت یا خیر به نظر شما؟
خبر داده چی کیدایسی چی تاثیر پر مناظره باندې کړی د ځکه چی ملی تلویزیون آزادی رادیو د داسې ترتیبات نیولی و چې ټول کاندیدان به هغوی چې وعدې کړي وي چې په مناظرو کې به برخه اخلي هغې به برخه اخلي، خو متاسفانه ځینو کاندیدانو په وروستیو شیبو یا ورځ مخکې د دې مناظرو سره په ګډون کې ډډه وکړله او برخه یې وانخیستله. مګر اصلا پر خپله دغه مناظره باندې ډېر داسې خاص تاثیر نه دی کړی، ځکه چې مناظره په دې مقصد وه چې محترم کاندیدان راسي خپل نظر ورکړي او ملت خپور شي. کیدای سي دي خپل کاندیدانو خپل شخصي ملحوظات درلودل سياسي ملحوظات په درلودل مګر یو ټکی زغوارم چې ازادي رادیو د امواج لاري و خپل اوریدونکو ته ورسوم او اوریدونکو هم په دې لسو کلو کې چې ازادي رادیو خبرونه کړې دي په دې خبر دی او پیری چې ازادي رادیو په هیڅ شکل په هیڅ عنوان او په هیڅ صورت کې د هیڅ ډول کاندید سياسي ګروپ او سیاسی دلی او تنظیم یا مقام طرفداری نکی او نه و بیکی او نه کړی ده، ځکه چې دا یو راډیو ده چې پر جورنالیستیکي اصولو ولاړه ده، او که دغه جورنالیستیکي اصول یې نه مراعت کولی او دغه رقم ملحوظات یې درلودی، راډیو به خپل اعتبار او اعتماد چې په 80% نفوس کې د افغانستان یې ټینګ کړی دی، دا به نه وای ټینګ کړی. زه دا ډېر په ټینګه وایم او غواړم چې محترم اورېدونکي او خلک پوه وي چې ده ازادي له موقف د دیموکراسۍ تقویه، د ازادۍ د بیان تقویه، د بشري حقوقو تقویه، د قانون د عملي کېدو تقویه په افغانستان کې ده، او بل هیڅ ډول مقصد نه لري او غواړي چې د افغانستان خلکو ته د مطبوعاتو په برخه کې خدمت وکړي. او زه مطمئن یم چې ازادۍ د یو آزادو مطبوعاتو بهترین نمونه ده چې افغانستان ته راغلی ده.
بله، خوب امرخیل صاحب، قسمی که شما هم اشاره کردین که رسانه ها باید در جریان راندازی مناظره ها باید تعادل در نظر بگیرن، قسمی که دیده شده چند مناظره که از طرف برخی رسانه ها راندازی شده فقط تعداد از محدود 4 یا 5 نامزد بودن، در این مورد شما چی گفتنی دارین به رسانه ها؟
اوگوری بیا هم ما مخی دواری وکړه چې لوایح احترام وسی او کله یو کاندید نه حاضریږي یا نامزد نه حاضریږي هغه بل موضوع ده، اما احترام متقابل وسی، هغوی سره تماس ونیول سي، هغوی ته په همغه شکل باندې اندازه باندې وخت ورکول سي چې کوم یو کاندید ته ورکول کېږي، او هیڅ توپیر او تفاوت د هیڅ کاندید ترمنځ باید موجود نه وي. د کې رسنۍ باید متوجه وسي او په همدې خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داخل کې یو کمیسیون لرو په نامه د کمیسیون د رسنیو، هغوی وظیفه ده چې رسنۍ نږدې نه تعقیب کړي او رسنۍ ورسره مرسته وکړي، رسنۍ ورته په وخت او زمان خپل راپورونه وړاندې کړي، ترڅو تعادل د نشراتو له لحاظه او همدارنګه تعادل د کاندیدانو ترمنځ وساتل شي.
خب میخوایم به عنوان پرسش اخیر عزیز به شما بپرسم که نتیجه گیری شما از این راندازی مناظره ها چی بوده؟
نتیجه گیری ما ایست که رادیو آزادی و تلویزیون ملی یک موقع بسیار خوبی را برای کاندیدان مساعد کردن، مثل که امر خیلی صاحب فرمودن، انتخابات افغانستان و مبارزه انتخاباتی افغانستان در موسم و فصل زمستان و سرما میشه و مردم به کاندیدای محترم به مردم هیچ نوع دسترسی ندارن و حتی از نگاه امنیتی هم به نقاط دور دست رسیده نمیتونن. ما امیدوار هستم که مناظره که رادیو آزادی و تلویزیون ملی با هم مشترکن برا انداختن به هر فرد افغانستان تنسته باشه، صدای کاندیدای محترمی که اشتراک کردن رسانده باشه. رادیو آزادی بازم امیدوار است که در جریان انتخابات مناظره دیگه را برا بندازه با تلویزیون ملی، و ما امیدوار استم کاندیدای محترم از این فرصتی که رادیو آزادی و تلویزیون ملی برای زینا مساعد می سازه استفاده کنن. و بازم به اطمینان خاطر میگم که رادیو آزادی به هیچ نوع در هیچ صورت در هیچ حالتی از هیچ کاندیدی، هیچ گروپی، هیچ شخصی پشتیبانی نمیکنه و فقط بی‌طرفانه اصل اصول مراعات ژورنالیستیکی را میکنه.
خب تشکر میکنیم از ضیاءالحق امرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، و اکبر ایازی، رئیس عمومی رادیو آزادی و رادیو مشال که در این بحث حضور یافتند.
3:33 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه‌های جوانان در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه جوانان انتخابات است و جمعی از جوانان در این برنامه مهمان هستند که از ابتدا ازشان می‌خوایم که خودشان رو معرفی کنند.
به نام خدا، سید موسی هستم، باشنده بامیان.
با نام خدا، بیژن مرتضوی هستم، در کارمند اینجو.
به نام خدا، سید علی هاشمی هستم، کارمند احصائیه.
به نام خدا، داوود توکلی هستم، محصل.
به نام خدا، مهدی رجبی هستم، کارمند ریاست معدن بامیان.
خب سوال اولی است که شما نقش جوانان در پروسه انتخابات چطور می‌بینید؟ ابتدا از آقای موسی علوی سوال می‌کنم.
خب به نظر من جوانان خب مسلما نقش برجسته‌ای در انتخابات خود داشتن، به این علت که اولا نفوس بالاتر از 60% جامعه را جوانان پوره میکنن و این در انتخابات میتونه بسیار نقش بارز داشته باشه، و این که جوانان مسلما قشری هستن که زیادتر به آینده خود فکر میکنن و این که کاندیدا چی برنامه دارن و چی برنامه جامعه برای آینده برای حداقل 5 سال آینده دارن، و مسلما جوانان خود حتی در کمپینا میبینین، شما میبینین که جوانان نقش برجسته نسبت به دیگه قشر جامعه دارن.
خب این سوال از آقای مرتضی پرسان میکنیم که شما جواب شما چی هست؟
در نظر از من قشر جوان خب قشر است که نظر در حساب نفوسشان و فعالیتهایشان در جامعه بیشتر است و رول اساسی در خود انتخابات میتونه داشته باشه، و نظر در همه کاندیدایی که فعلا در انتخابات کاندید کردن خود دیگه نظر به همه ایده‌ای که خود هر جوان داره میتونه کاندید مورد علاقه خود از بین ازیا و مو سکتورا و ایده‌ای که دار ممکنه همو کاندیدی کده میتونه بازش برآورده کنه و جوانا از طریق زمو دمو ایده و خواسته خود برسن.
از آقای توکلی پرسان میکنیم که نظر شما در این مورد چی هست، در مورد نقش جوانان در انتخابات؟
به نظر من نقش جوانان نقش برجسته در دولت داشته سابق و حال هم در انتخابات داره. شاید بیشتر کارهای که در حساب کاندیداتوری و ایگپا که شوه توسط جوانان انجام میشه، دیگه نقش برجسته رو داره و هر جوانی که همه کارهایی که به انجام میده از در مقابل یک آرزوی یک فکری داره، یک ایده داره که باید این کاندیدا باید که وقتی که کامیاب شدن باید انجام بده، و روی هم رفته کل جوانا فهمیده نقش بسیار فعالی دارن در انتخابات، و به خاطر که خواستای خودشان برآورده شود و هر جوانی یک آینده در آرزو داره، دیگه در آینده یک آرزو به خود داره.
به نظر من جوانان نقش ارزنده در قسمت انتخابات، نه تنها در انتخابات بلکه بعد از انتخابات در قسمت حکومت داری هم میتونه نقش برجسته داشته باشه. طبق آمارایی که ارائه شده کتله عظیمی از جمعیت افغانستان را جوانا تشکیل میتن که مخصوصا جوانای تحصیل کرده که اینا میتونن در قبال انتخابات نقش ارزنده خود ایفا کنن. مثلا یا جوانا میتونن در قسمت ارائه برنامه های کاندیدای ریاست جمهوری با مردمی که حداقل به رسانه دسترسی ندارن یا سواد کافی ندارن که بتونن تحلیل و تجزیه کنن برنامه های کاندیدای ریاست جمهور، اینا میتونن روشنی بندازن در افکار مردم عامه.
آقای هاشمی نظر شما چی هست؟
شما تاریخ را وقتی ورق میزنین میبینید تمام برنامه ها و گپ ها، هر اگر انقلاب حساب کنین همه همسایه های ما کشور مثل ایران، مثل همین جدیدن مصر، جای دیگه، تمام مسائل به دست جوان ها بوده، چون یک قشری جوان هستن با انرژی و ای از عهده هر کس نمیبره و هر سرنوشتی را جوان ها میتونه رقم بزنه و در انتخابات هم میتونه یک بسیار موثر باشه.
خب سوال دوم ما ایست که جوانای بامیان چه خواسته های زیادتر از رئیس جمهور آینده خود دارن، و خودتان به عنوان یک جوان زیادتر مشکلات جوانان در بامیان چی چیزایی است؟
به نظر من در این انتخاباتی که در دو دوره تیر شد، همه رئیس جمهور کرزه که در حساب وقتی که در رئیس جمهوری در حساب انتخاب شد و در تخت نشستش، ایدا هر جوان در نظر از من تا اونجایی که باید میتونست انجام نداد، مخصوصا جوانه بامیان که نگاه میکنیم در خود بامیان هیچ نوع مرکز در حساب یا تفریحی یا ورزشی یا من چیزایی باشه که در حساب علمی باشه یا فرنگی باشه، هیچ نوع امکاناتی در بامیان نداره و نظر سرکش هم پخته نشده، و اگر سرکش هم پخته شده حدودی امنیتی که بین ولایت های کابل و بامیان هست امنیت هنوز حاصل نشده، و کسایی که توریستایی که از دیگر کشورها و از خود دیگر ولایت ها میان نمیتونن بیان، و بامیان جوانایشون خواستهاشون بیشتر است که نظر دمی رئیس جمهور جدیدی که میخواهد انتخاب شوه بیشتر بتونه در حساب قشر جوان بیشتر اهمیت بده و جای حساب اهمیت بیشتر قرار بده و کار کنه که حساب یاد جامعه نقش داشته باشن، و در حساب تفریحات و امکانات چیزشون ورزشی و آموزشی یا بتونه امکاناتشون رو بیشتر و بالاتر ببره.
خب خودت برون یک جوان خواستت از رئیس جمهور آینده چی چیزایی هست؟
شخصا نیست که نظر تحصیلات اینال بعضی از مردم بامیان و قشر جوانشان هستن که نظر کلینیک و مکتب اصلا نوع امکانات سعی ندارن و مکتباشون بسیار دور است. یک طفل ریزه که مثل سنف یک یا دو میخواه بره یک مسافت بسیار دوره، یک 3 کیلومتر 4 کیلومتر باید بره تا در مکتب خود برسه و معلم های اونجا تحصیلات عالی ندارن و معلم های هستن که خودشان 2 سال پیش یا 1 سال پیش فارغ شدن از خود سنف 12 و اون نمیتونه او تفهیم و افهم تفهیمی که باید اشتو کنه نمیتونه برسانه و اشتو که از اول دیگه باعث مشکلات بیش از حد میشه، دیگه نمیتونه جامعه خود خوب رقمی که باید مثبت باشه نمیتونه. و در نظر من کسی هست که از اول بتونه از مکاتب و از چیزهای سعی در اطفال و همی جوان ها برسه بسیار خوب است. دیگه ایده از رئیس جمهور خود همی است، دیگه ایده ندارم.
خب آقای علوی، شما چطور میبینید مشکلات جوانان بامیان؟ به عنوان یک جوان بامیانی زیادتر چه مشکلاتی دارن و همینطور خاص از جوان ها، مخصوصا جوان بامیانی، از رئیس جمهور آیندهشان چی هست؟ خود به شخص خاص چی هست؟
مشکلات جوانان مخصوصا در قسمت مرکزی افغانستان، همونطور که خیلی از قشر کلان جامعه را شاید تشکیل بدن و قشری هستن، قشر ضعیف از نظر فرهنگی و حتی از نظر مالی. قشر مرکز افغانستان از هر بابت حداقل دمی 10 سال گذشته واقعا زجر کشیدن، هیچ کاری نشده و حتی ایره میگم به خاطر از اینکه پوزیشن کار بامیان مخصوصا بسیار زیاد داره ولی کار نشده، در این چند سال مخصوصا کار نشده. و خواسته ما از دولت آینده، از دولت 5 سال آینده حداقلی است که یک بهای نسبی حداقل برای جوانای مرکز بتن، مخصوصا جوانای بامیان، به خاطر که پوزیشن کار در بامیان بسیار زیاد است، به نهایت زیاد است و هیچ سرمایه گذاری و هیچ کاری نشده، نه از نظر فرهنگی و نه از نظر کسب و کار و دیگه و دیگه. شما حالید حتی در بامیان میبینین هیچ فکر نشده به خاطر از نظر صحت، از نظر معارف و از نظر کاروبار بیشتر جوانای بامیان همیال بیکار هستن، مثل خود ما که به عنوان یک آدم تحصیل کرده و فعلا دریور هستم، در لاین کار میکنم همراه یک موتر، به خاطر که کار وجود نداره، ظرفیت کار بسیار بسیار پایین است در بامیان و نفوس آل بسیار زیاد شده مرکز، خیلی از قریه و اطرافای دوردست که در مرکز دسترسی نداشتن آل دسترسی پیدا کردن و نفوس بسیار زیاد شده و کار پیدا کردن بر جوانان بسیار سخت است. من از دولت آینده خواهش میست، عاجزانه خواهش میکنم که یک نیم نگاهی در دولت خود، در دولت مرکزی بکنن، یک سرمایه گذاری خیلی کم حتی اگه امکان داره در مرکز، در بامیان و در ولسوالی ها. خیلی ما پوزیشن کار همون تا که گفتم خیلی زیاد است، در بخش توریسم است، در خیلی از بخش ها بسیار به سادگی با سرمایه کم اگر دولت بخواه میشه که کار کرد و سرمایه گذاری کرد و دست جوانا رو در کار بره.
آقای توکلی، نظر شما چی است؟
نظر ما همیشه که خب در طول ریاست جمهوری جناب آقای کرزی بسیار مشکلات در وجود داشت، خصوص در زمینه جوان ها بسیار بیکار بودن، بسیار بیکار بودن. و دومی که ما خودم به صفت یک محصل که از دیگه ولایت به بامیان آمدیم و برای تحصیل آمدیم، اولی مشکل ما همی بود که درها بسیار ناامنی بود، ناامنی بسیار زیاد بود، ما بسیار با ترس و لرز این مسیری که می آمدیم از خانه خود تا اینجا را بسیار با ترس و لرز می آمدیم، امنیت هیچ در آن نبود. و دومی که به صفت یک جوانی که در بامیان هستم و بسیار می بینم جوانای دیگر را می بینم که بیکار هستن، مشغله کاری هیچ نیست در بامیان، در صورتی که وقتی که خود جناب آقای کرده که در ریاست جمهوری خود کاندید کرده بود، اولین گفتش همین بود که من به جوانا مشغله کاری پیدا میکنم. در این گپش تا حدودی به نظر من کلش دروغ بوده و هیچ جوانی تا بال مشغله کاری پیدا نتانسته، بیکار است، میگردن دیگه ولایت ها رو سعی کنی از دست بیکاری حتی رو به مواد مخدر آوردن.
دیگه و جوان ها خلاصه در روی هم رفته قشل شدن که بیشتر مردم جایی که یارو تشویق کنن که طرف کارهای علمی فرهنگی گپا که برن یا بیشتر سرکوب شدن و طرف مواد مخدر روی آوردن. و خواسته ما هم از رئیس جمهور آینده میسته که تامین امنیت کنه در مسیر راه‌ها شهرهای کابل تا بتونه که همی مردمی که بخواین مسافرت کنن در مسیر راه دیگه بتونه نازادانه مسافرت کنن. و دومی که برای جوانا بسیار یک مشغله کاری مهیا بسازه، چون اکثر جوانای ما شما وضعیت اقتصادی نداشته که رو به مواد مخدر آورده. و خواهش من نمیسته که یک مشغله کاری برای جوانا جور کنن. و دومی که مشکلی که در بامیان هست، مشکلی امیسته که نبود کلینیکای صحی، نبود مکاتب، نبود پانتونای صحی، نبود استادا، این هست که بیشتر مشکلات در بامیان ایجاد کرده. طبعا امنیت که نباشه هر مشکلی به وجود میایه. و بامیان بسیار جای تاریخی است، بسیار جای دیدنی داره، جایی هست که باید توریست ها هر ساله اینجا بیاید، هر وقت فصلای زمستان، پاییز، بهار تفاوت نداره، مقصد در طول سال باید توریست های زیادی می آمدن که به خاطر تامین امنیت تا هیچ توریستی نمی آید طرف بامیان، بخاطر همی تامین چی؟ بخاطر ناامنی راست.
آقای هاشمی، گفتنی شما در این مورد چی است؟
من قبلا هم عرض کردم، همونطور که همه ما شاهد هستیم، اکثریت قشر جامعه ما را جوان تشکیل میده، همی قشر جوان است و عرض کردم که همه چیز به دست جوان هست. همی طول چند سالی که آقای کرزی حکومت کردن خودشان اکثر مشکلات واقف هستند درش، اما ای که عمل نمیشه، جامعه عمل پوشیده نمیشه، ای را ما دقیق نمیفهمیم. عرض ما میست که فقط در حرف عده که حرف نباشه و عمل درش باشه، ما همین رو میخواییم. مشکلات اگه حساب کنیم، همین مرکز بامیان، ولسوالی هاش، کل همین منطقه مرکزی افغانستان مشکلات زیاد، دوستا گفتن از نظر صحی، از نظر آموزش، از هر چیزی بسیار در سطح پایین قرار دارن. ما خواهش ما میست شما یه دفعه بیاین ببینین، کل بامیان یک ولایت است، شما ببینین یک زمین فوتبال داره که بیشتر شبیه یک زمین است که در او پیست موتورسیکلت سواری وارسک داره، پای بسیار بد رقم سنگ و این چیزا، این درش ورزش نمیشه. جوان پر از انرژی است و میخواد یک قسم انرژی خود را تخلیه کنه. اگر نباشد، این دوست ما گفت، آقای توکلی گفتن که اکثرا به اعتیاد روی میرن. دلیلش نمیشه که وقتی جوان برش زمینه کار، زمینه ورزش، زمینه هر چیز دیگه فراهم نشه، مثبتش طبعا به منفی رو میاره. و نظر من ایست که خواهش میکنم از رئیس جمهور آینده که فقط در حد یک حرف، حالا خوش ما میبینیم در مناظرهایشان، در صحبتهایشان بسیار گپای خوب میزنن، بسیار یک پیشنهادهای مقبول میتن، بسیار گپای خوب دارن، اما خواهش میکنم که آقای کرزی اما نمیتونیم ملامتشان کنیم، چون یک جامعه را تحویل گرفت، یک جایی را که صرف یک خرابه بود و کار کردن، اما میتونستن بیشتر از این کار کنن. و ما خواهش میکنیم که رئیس جمهوری که جدید میخواد سرکار بیاید، 4 سال آینده را میخواد حکومت کنه، یک قسم باشه که چون یک تجربه براش شده، حداقل ما قبل کار نداریم، جنگا و خرابیا رو کار نداریم، امید دولت جدید که آمده بوده حدود 10 سال یا 12 سال هر چقدر از دوره انتقالی تا دو دوره که آقای رئیس جمهور، آقای کرزی رئیس جمهور کردن، مشکلات واقف هستن برشان. و فقط در حد یک حرف نباشه، خواهش ما فقط صرف همیستک میفهمم واقف هستن که ما مشکلات ما چیستک و فقط عمل کنن و همین بس دیگه.
نفر آخر آقای رجبی، گفتنی شما و خواست شما از رئیس جمهور آینده چی است؟ مشکلات جوانان بامیان زیادتر چی است و خواست شما چی است؟
اگر بخوایم مشکلات در سطح ملی اگر بیان کنیم، بسیار مشکلات و کمکاری ها وجود داشته و همیالی هم وجود داره. اما من من حیث یک جوان، من حیث یک باشنده ولایت بامیان، اولین تقاضای ما از رئیس جمهور یا حکومت آینده ای است که ولایت بامیان از درجه 3 به درجه 2 یا به درجه 1 ارتقا بده، چرا که ولایت بامیان انواع و اقسام ظرفیت ها داره. ظرفیت هاش از قبال امنیت، شما در 12 سال اگر متوجه شده باشین، یک مخالف دولت در ولایت بامیان وجود نداشته، یک عمل انتحاری صورت نگرفته و یا کدام گروه مخالف دولت در ولایت بامیان وجود نداره برای فعلا. هم در قسمت منابع طبیعی، در قسمت منطوری که میدانی معدن آهن آجیگگ حتی در سطح منطقه نابترین معدن آهن به شمار میره که با قرارداد ازی دولت میتونه عایدات زیادی را نصیب خزانه دولت و همچنان در ولایت بامیان منظور کنه. همچنان در قسمت صحت اگه بخوایم مشکلاتی را بیان کنیم، ولایت بامیان از لحاظ موقعیت جغرافیایی که داره یک ولایت کوهستانی است. سالانه برفباری ها و سردی هوا در اوج خود میرسه که در بنابرامی علت سالانه ما میبینیم که اطفال و کودکان زیادی در اثر مرض سینه و بغل و کمبود شفاخانه ها در شفاخانه ها نمیرسند و فوت میکنند. همچنان مرگ و میر مادران در هنگام تولد بسیار زیاد است. همچنان در قسمت اقتصاد اگه ظرفیت های اقتصادی ولایت بامیان غیر از منابع طبیعیش اگه بخوایم ذکر کنیم، میتونیم از منبع توریسم یا ظرفیت هایی که در قسمت توریسم در ولایت بامیان وجود داره میتونیم از بند امیر، شهر قلقله، بوتهای بامیان میتونیم یاد کنیم که میتونه سالانه میلیون ها دلار نصیب عایدات و نصیب خزانه دولت بسازه. و همچنان خواست ما در قسمت انکشاف توریسم در ولایت بامیان است که در قدم اول شهرها را امنیتش تامین بکنه، در قسمت دوم میدان هوایی که قرار است در ولسوالی یکاولنگ در قسمت شیبرتو تأسیس شود هر چیز زودتر کار ازی شروع شود و خط میگرده. همچنان در قسمت بند امیر، بند امیر هم تا سالهایی که گذشت وزارت اطلاعات و فرهنگ گفتن که میخواین پارک ملی افغانستان نام گرفته، اما در قسمت بازسازی و تاسیس زیربناها و تاسیساتی که ضرورت است هیچ کاری صورت نگرفته.
آقای توکلی، نظر شما در این مورد چی هست؟
نظر بنده ای است که همونطور که دوستا کلگه پا رو گفتن، هر کسی که کاندید شده برای خود یک شعارهای داره، هیچ وقت نمیه که شعارهای خود بالاتر از حدی که نتونه، یعنی شعاره که میگه فامیده شاید امون حد بتانه. باز این شعارهایی که هر کاندید در پای پوسترهای خود یا پای امو کاغذهای خودی که رای میکنن نشده میکنه، باید امو کار میتانه. و همونطور که دوستا گفتن، خب افغانستان یک کشوری بود بسیار جنگ دیده، جنگ های بسیار سالهای متمادی جنگ بوده در بسته افغانستان و مردم بسیار جنگ دیده و ایگه پاس هم بسیار از نظر روحی بسیار شکست خورده هستن و تقاضایشان نزده کاندیدایی که همی کسایی که کاندید شدن نزده، خب تقاضایشان همی چیز هست که یک آرامی و آبادی برای مملکتشان بیاره و توقع امیر هم دارن از این آدم ها با خاطری که رأی خود برای از مردم میتن. و کاندیدایی که سالهای پیش در بامیان همی حساب مسئله کاندیداتوری بود و ایگه پا تنها از کاندیداتورا همین کسایی که کاندید بودن تنها پوسترهایشان میرسید و هیچ کسی مردم خوب مسلم است، نه رسانه دارن، نه گپ دارن، نه سخن دارن، نه چیزی نداره که فهمیدی، صرف همین خواهد میفهمه که بدر مناظره شده در کابل، خلاص از مناظره نمیفهمه، این مردم نمیفهمه بخاطر که مردم تحصیلاتشان پایان است، بالا نیست که درک و فهمشان بسیار پایان است، نمیفهمه. یه که آله خواه یک گپی که چی میزنه مناظره شد در کابل، خب چرا این مناظره رو فقط در ولایت ها نمیگیرن؟ باید این مناظره رو در ولایت ها بگیرن، مردم باشن اونجا مشکلات خود از نزدیک برای همون کاندیدی که مورد علاقش است بگن. و کاندیدا خب اما تو که گفتم کاندیدا صرف پوسترهایشان رسیده خلاص و خب مردم میگه دیگه، خب حالا که گپ شد دیگه چی شد؟ مردم یکم داد چی شدن تصابق هم گودن شنیدن که بود ماننده دیدن. حالا خب همه کاندیدای گپایی که برای خود میزنن خب صحیح، حالا گپا سابق هم همه تو مردم بخیر تر خواهی، اکثرت این مردم فامیدی کارت انتخابات ایج نگرفتن بخاطر چی؟ بخاطر دیگه میگه که فامیدی واده سرخرمن است. حالا که با ما واده میتا وقت خب وقتی که عملی نکنه چه فایدهش؟ همه هیچ رای نمیتن، اکثر مردم ما شما کارت انتخابات نمیگیره، بخاطر همی
خب وقتی که یک رای کم شود، دو رای کم شود، سه رای کم شود، تو خب مردم رایشان از بین بره. خب بازی مسلم است که فهمید وقتی که رای نباشه نفوذ مردم به دولت معلوم است که اینقدر نفوذ است. وقتی که فهمید این نفوذ برایشان رای نده، خب مردم از ناچار می کاندیدا از همون ولایت چی کنه؟ رای قلابی جمع کنه. و دیگه که کاندیدای ما یک عادت بسیار بد دیگه دارن که تنها همه ریش سفیدای همین منطقه را میخواین در کابل همراهشان گپ میزنن. چرا خودت نمیری در اون مملکت، در اون منطقه، در اون جایی که اصلا بشینه فهمیده کدشان گپ بزنه؟ شاید من هم میفهمم، ولی خب عطمانی ریش سفیده که خواسته در بدل پیسه از پیش رای میخواه، پیسه میته این ریش سفیده که اون رای مردم خدا به این آدم بته. خب ای خب روش انتخابات نمیشه، ای انتخاب سالم نمیشه، انتخابات سالم نمیشه، بخاطر که خب خودش فساد است، خودش فساد است. و کاندیدای ما دیگه با خواهش ما میگه کاندیدای ما بیاین مناظراتی که در کابل شده، مناظرات در ولایات هم که شده بسیار خوب میشه، با مشکلات مردم از نزدیک آشنا میشه، میفهمن که مردم چه مشکل داره. و خواهش ما میشه دیگه دیگه‌ای که چی است، کاندیدای ما تنها با پوستر خود کفایت نکنه، خودشان بیا مشکل مردم از نزدیک ببینه. اگه که با پوستر رای کردن گپی نیست، هر چقدر که بگی فهمیدی پوستر در ولایت میرسه، یا که باید در پیسه رای کنی و مردم و نان بتی، گپی نیست. این کارا میشه بخاطر از اینکه این کسی که کاندید شده او سرمایه، او پیسه‌ای که او پیسه‌ش داره که هر کاری کنه، ولی مهم نیست که مشکل مردم در جای خود میمانه. باید خواهش من میسه که کاندیدا کلشان همی 11 کاندیدی که در ریاست جمهوری هستند در طول همی دو ماه لاقل در هر ولایت یک سفر داشته باشه تا بفهمه که مشکل رای که از این مردم میخواه در بدلش کار کنه.
خب تشکر از آقای توکلی. و از آقای رجبی پرسان میکنم که آیا شعارهایی که و حتی برنامه هایی که کاندیدا اعلام کردن قناعت شما رو به عنوان یک جوان بومیانی فراهم کردن نکرده؟ و فکر میکنی تبلیغات، نحوه تبلیغاتی که حتی دیگه جوانه که اینجا حضور دارن گفتن که فقط یک پوستر است، به نظر شما میتونه که برای مردم های مناطق مرکزی و به خصوص مردم بومیانی یا کفایت داشته باشه که بتونن کاندیدا رو نظر خود به صورت دقیق بشناسن و به او رأی بدن؟
در مدت 10-15 روزی که کمپین های انتخاباتی شروع شده، شخصاً خودم اکثریت مناظره های انتخاباتی را از طریق رسانه ها چی چاپی، چی تصویری یا سایت های اینترنتی دنبال کردم و نکته ای را که متوجه شدم، اکثریت کاندیداها به کلیگویی روی آوردن و به جزئیات برنامه های خود نمیرن. به طور مثال در قسمت تامین امنیت وقتی سوال از اینا صورت میگیره یا میگن که ما مذاکره با طالبان پیش میگیریم، چنانچه ما و شما میدانیم شورای عالی صلح در چند سال گذشته ایجاد شده، تأسیس شده و هیچ گونه پیشرفتی را در این قبال نداشته در قسمت مذاکره با طالبان و مخالفین مسلح دولت. و خواست ما از کاندیداهای محترمی است که در قسمت ارائه برنامه های خود به جزئیات پیش برند. به طور مثال چی مکانیزمی را اینا میخوان پیشروی بگیرند تا مذاکره صلح ثمر بخش باشه. همچنان در قسمت اقتصاد، افغانستان طوری که در اخبار میشنویم در سالهای گذشته تقریبا افغانستان 2 میلیارد الا 3 میلیارد واردات داشته، در صورتی که صادراتش حتی 1/4 الا 1/5 هم نبوده و این برای اقتصاد یک کشور بسیار مضر است. حالا اگه بخوایم کمپاین های کاندیدا را در ولایت بامیان بررسی کنیم، تا حالا کدام برنامه مشخصی را در قسمت کمپاین خود بخصوص در ولایت بامیان نداشتن؟ طوری که دوستان ذکر کردن در حد پوستر، از حد پوستر بالا نرفته و خواست ما این است که حداقل اگر خود کاندیداها نمیتونن در ولایات دوردست دسترسی پیدا کنن و یا بیاین، میتونن یک از معاونین خود را یا یکی از اشخاص بلند رتبه تیم کمپاین خود را در ولایت روان بکنه و برنامه های خود خوده از برنامه های تیم کاری خوده از به طور به شکل نزدیک با مردم و باشندگان و جامعه مدنی انجمن ها و نهادها یا سازمان هایی که در بامیان وجود داره بتونن اینا شریک بسازن.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته جوانان. در این برنامه نظرات تنی چند از جوانان بامیان شنیدین و انتظارها و همتون خواستای اینان از کاندیدای ریاست جمهوری آینده و همتون رئیس جمهور آینده کشور شنیدیم و امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در آخر از آقایان مرتضوی، هاشمی، علوی، توکلی و آقای رجبی تشکر میکنم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.